گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی است. در آتش سوزی دیشب در شمال کابل تا کنون 7 جسد پیدا شده. وزارت داخلی افغانستان میگوید تحقیق میکند. اتاقای تجارت میگوید
با هزارها موتر میسوزه میرون هب پسر ایف میل میشه و کسی از لحاظ امنیتی یک جواب نمیده به یک تجر.
دوره سوم گفتگوهای هسته‌ای ایران پایان یافت. گام بعدی چیست؟ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده 10 سال قبل کشته شد. القاعده فعلا چقدر خطرناک است؟
در شکل یک تنظیم فکری موجود است، روی تنظیم ها و گروه های دیگر اثر دارد، ولی خود چون گذشته فعال نیست.
در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زر پخش می‌گردد. اما نخست تازه ترین خبرها با ستاره فروخ.
دو پلیس و 14 تن از طالبان در شهر قلات مرکز ولایت زابل دیشب کشته شدند. 3مین دور گفتگوهای نمایندگان چین، جرمنی، فرانسه، روسیه و ایران در ویانا پایان یافت و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند تیم‌های سن‌رایزر، حیدرآباد و راجستان امروز بازی می‌کنند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان از جانباختن 7 تن در آتش سوزی دیشب در شمال کابل خبر می دهد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها امروز گفت که آتش سوزی نخست در یک تانکر نفت رخ داد و سپس چندین تانکر دیگر هم آتش گرفتند.
از اثر آتش سوزی دیشب 7 جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما میلازد ساحه کار میکنن. ممکن آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده.
علت آتش سوزی هنوز روشن نیست و وزارت داخله گفته که در موردش تحقیق میکند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. 2 پلیس و 14 تن از طالبان در جریان درگیری شدید در مرکز ولایت زابل کشته شدند. جنرال وایس صمیمی، قماندان امنیه زابل، به رادیو آزادی امروز گفت که درگیری دیشب پس از آن آغاز شد که طالبان بر پسته های کمربند امنیتی شهر قلات حمله کردند. به گفته صمیمی در درگیری 2 پلیس و 6 تن از طالبان زخمی شدند.
بسیار درگیری سنگین رخ داد. دشمن به هدفش نرسید و 20 تن از افراد دشمن کشته و زخمی شدند.
طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند. زابل از ولایت‌های ناامن در جنوب افغانستان است و گروه طالبان در چندین منطقه آن فعالیت گسترده دارد. 3 هفته پیش در انفجار در دفتر والی 2 تن به شمول عطاجان حقبیان، رئیس شورای ولایتی زابل، زخمی شدند. 6 عضو قطعه سرخ طالبان در ولسوالی سرخ رود کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ننگرهار در خبرنامه امروز گفت که این تلفات به طالبان در حمله متقابل نیروهای امنیتی در منطقه غازی بابا دیشب وارد شده است. در خبرنامه آمده که در این حمله 2 تن هم زخمی شدند. طالبان در این باره به رسانه ها هنوز چیز نگفتند. بر اساس گزارش ها قطعه سرخ طالبان در سال 2016 ایجاد شده و در چندین حمله گسترده در مناطق مختلف نقش داشته است. در بخشای از ننگرهار طالبان و هم جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش فعالند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نمایندگان چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران 3مین دور گفتگوهایشان را دیروز در ویانا پایتخت اتریش به پایان رساندند. این گفتگوها روی بازگشت واشنگتن و تهران به تطبیق توافقنامه هسته‌ای ایران متمرکز بود. دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که این گفتگوها بسیار بطی پیش رفته است. مقام‌های ابراز امیدواری کردند که تا 21 ماه می به توافق برسند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. دو تن در تیراندازی در ایالت ویسکانسن آمریکا کشته شدند. مقام‌ها میگویند حمله کننده یک قمارخانه را دیشب هدف قرار داد. جوش کال لوی سرانوال ویسکانسن میگوید حمله ساعت 10 شب به وقت محلی رخ داد. به گفته یک کال حمله کننده هم در تیراندازی پلیس کشته شده. مقام های امریکایی این رویداد را حمله هدفمند می خوانند و از ادامه تحقیق در موردش خبر می دهند. و در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم های سنرایزر حیدرآباد و راجستان با هم روبرو می شوند. راشد خان، مجیب الرحمن و محمد نبی سه کرکت باز افغانستان در تیم سنرایزر حیدرآباد بازی می کنند. راشد خان در تمام رقابت‌های این تیم بازی کرده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. او در مسابقه اخیر 3 بازیکن تیم مقابل را از بازی بیرون کرد، اما با این همه سنرایزر حیدرآباد از میان 6 مسابقه صرف در 1 بازی برنده شده است.
ساعت 1:06 اینجا رادیو آزادی است. برنامه های رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبان این مجله خبری هستیم. در آغاز میشنوید که به اثر آتش سوزی شب گذشته در مربوطات حوزه 7 شهر کابل 7 تن کشته و کم از کم 100 موتر آتش گرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید معلومات ابتدایی نشان میدهد که این آتش سوزی ناشی از آتش گرفتن 1 تانکر تیل بوده است. از سوی دیگر اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در این رویداد موترهای تیل و مواد خوراکی آتش گرفتند. در نتیجه این آتش سوزی به مردم محل نیز آسیب رسیده و شماری از دکانها و منازل نیز در این آتش سوزی سوختند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در اثر آتش‌سوزی در مربوطات حوزه 17 کابل 7 تن کشته و 14 تن زخم برداشتند. آتش‌سوزی حوالی ساعت 9 شب گذشته در 1 تانکر تیل صورت گرفت، اما تا هنوز علت این آتش‌سوزی مشخص نیست. وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد بررسی‌ها را آغاز کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که روی مشخص کردن علت آتش‌سوزی کار میکنند. وای گفت
از اثر آتش سوزی دیشب 7 جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما امیل از در ساحه کار میکنن. ممکنی آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده. علت آتش سوزی را ما سرش کار میکنیم. گپ مو است که نخستین جرقه آتش از 1 تانکر تل بوده و پس از او دامنه ازی گسترش پیدا کرده.
در این حال احمد ضیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 55 واسطه باربری مواد خوراکی و تانکرهای تیل، 7 باب منزل رایشی، 4 باب دکان، 4 باب خبازی و هتل حریق شدند. هرچند وزارت داخله از فرستادن یک هیئت برای بررسی موترهای سوخته و زیانهای مالی رسیده خبر می‌دهد، اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید که در این آتش سوزی کم از کم 100 موتر آتش گرفته است. توکل احمدیار رئیس عامل این اتاق امروز بر رادیو بر رسانه ها گفت که در موترهایی که در این رویداد سوختند در آنها تیل و مواد خوراکی بار بود. خانجان الکوزای مان این اتاق از حکومت انتقاد میکند که در این اواخر در جلوگیری از این گونه رویدادها کوتا آمده است. وای گفت
به هزارها موتر میسوزه میلیون هب پسای فمل میشه و کسی از لحاظ امنیتی یک جواب نمیده به یک تاجر که یا بی احتیاطی بود یا دشمن بود یا اختلاف داخلیت بود یا مالت خراب بود یا خودتانی نقص داشتین. ما را بندی کنین اگر ما نقص داشتیم. اگر تاجر داشتن اگر نی خو مسئول پیدا شو یا نی.
در این حال باشندگان محل میگویند که با اثر این آتش سوزی آسیب زیاد مالی دیده و بسیاری از مردم خانه هایشان را ترک کردند. یکی از این باشندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا که نو وجه بود که آتش صورت گرفت و پدوالدانون وجه آتش بود. این تو روزی بود که خانه خود ایلا کرد کرده خانه نبود. همین دو گره از خانه خود. خانه مردم تانکاره افتید و 3 خانه دیگر همین تو آوان کنند.
این در 2 ماه گذشته با شمول هرات و فرا چهارمین آتش سوزی بر کارونهای موترهای باربری مواد خوراکی و تیل است که در اثر آن میلیون ها دلار به تجار زیان مالی وارد شده است. هرچند قبل از این آیت های برای بررسی رویدادهای ایراد و فرا به ساحه اعزام شده بودند، اما جزئیات این بررسی ها تا حال روشن نشده است. تجار نیز از همین ناحیه انتقاد دارند و میگویند حکومت بر علاوه جلوگیری از وقوع چنین رویدادها باید ملامت و سلامت را مشخص سازد.
همکارم از کابل بود که درباره آتش سوزی دیشب در ناحیه 17 شهر کابل خبر میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که یک مجموعه خبری درباره تهدیدهای شبکه القاعده در 10 سال پس از مرگ رهبر آن داریم. اما حالا چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید در آتش سوزی دیشب در منطقه قلعه مراد بیگ حوزه 17 حدود 100 کانتینر مواد غذایی سوخته است. مسئولان این اتاق روز یکشنبه به خبرنگاران گفتند که اگر حکومت زیانهای مالی را جبران و برای پیشگیری از چنین رویدادها گامهای عملی بر ندارد، اعتراضهای گسترده‌ای را راه اندازی خواهند کرد. اعضای این اتاق همچنین خواستار بازداشت کسانی شدند که در پیشگیری از این رویداد غفلت کردند. بر بنیاد گزارش‌ها حوالی ساعت 10 شب گذشته نخست یک تانکر مواد سوخت در منطقه مراد بیگ مربوط حوزه 17 آتش گرفت و پس از آن آتش سوزی گسترش یافت و ده ها کانتینر حاوی کالاهای تجاری در آتش سوختند. وزارت مالیه افغانستان میگوید امسال 216 میلیارد افغانی را برای گردآوری مالیات در کشور هدف تعیین کرده است. رفیع تابعی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در سال 1399 میزان درآمد دولت کمتر بوده است. او گفت پارسال وزارت مالیه 174 میلیارد افغانی مالیات گردآوری کرده بود و گفته آقای تابی امسال 216 میلیارد افغانی هدف بزرگی است که برای گردآوری مالیات تعیین شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید امسال حدود 900 هزار تن کچالو در این کشور برداشت شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که امسال در فراوری کچالو در مقایسه با سال گذشته افزایش آمده است. او گفت که سال گذشته در سراسر کشور 855 هزار تن کچالو برداشت شده بود. آقای رستمی افزود بیشتر کچالوی افغانستان از ولایت‌های بامیان، میدانوردک، لوگر، غور، هرات، فرا، بغلان، بلخ، فاریاب، جوزجان و کندز برداشت می شود. به گفته سخنگوی وزارت زراعت، سال گذشته 53 هکتار زمین در سراسر کشور کچالو کاشته شده بود. این هم نرخ اسعار در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 55 پیسه، 1 یورو 92 افغانی و 70 پیسه، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 50 پیسه، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پیسه، 1000 روپیه هندی 1070 پیسه، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پیسه و 1000 روپیه پاکستان 495 پیسه.
ساعت 1:13 با وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. دور سوم گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش با پایان رسیده. طرف های باقی مانده در توافق 6 سال پیش می خواهند که ایالات متحده و ایران برگردند و آن توافق را به صورت کامل تطبیق کنند. مذاکره کنندگان در مورد اقدام های بعدی چیزهای متفاوت میگویند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقام های ارشد از چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران گفتند که روند گفتگوهایشان را تا 7 می معطل خواهند کرد. دیپلمات های اروپایی از 3 کشور، فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که گفتگوها بسیار به کندی و پیش رفته. مقام های ابراز امیدواری کردند که تا 21 می به توافق دست یابند. انتظار می رود تا آن زمان توافق بین تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد نظارت بر برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به پایان برسد. کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش می‌خواهند که آمریکا و ایران برگردند و توافق را به صورت کامل تطبیق کنند. مذاکره کنندگان در ویانا پایتخت اتریش می‌خواهند نقشه راه آماده کنند که بر اساس آن واشنگتن تعزیرات وضع شده بر ایران را بردارد و تهران هم محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را مثل سابق تنظیم کند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، عباس عراقچی رئیس هیئت ایران و معاون وزیر خارجه آن کشور گفته است که تهران انتظار دارد که ایالات متحده تعزیرات وضع شده بر بخش‌های گوناگون را بردارد، از جمله صنایع نفت و بخش بانکی. قبلا جک سولوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفته که گفتگوها در جای نامشخص قرار دارد. گفتگوها میان طرف‌های باقی مانده در توافق 2015 ماه گذشته در ویانا آغاز شد. نماینده ایالات متحده در این گفتگوها اشتراک نکرده، چون که واشنگتن 3 سال پیش از توافق با ایران بیرون شده بود. حال دیپلمات‌های اروپایی به حیث میانجی بین هیئت‌های ایران و ایالات متحده کار می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که می‌خواهد به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در 2018 از توافق بیرون شد و تعزیرات بر ایران را از سر گرفت. ایران هم یک سال بعد از آن واکنش نشان داد و از بسیاری از محدودیت‌های توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود سرپیچی کرد. بیرون از گفتگوها در ویانا مشکلات دیگر هنوز پابرجاست. حمله اخیر بر تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران خسارات به بار آورده که پیمانش معلوم نیست. گمان می‌رود که آن حمله را اسرائیل کرده باشد. ایران در واکنش به آن حمله تولید مقدار اندک یورانیم با غنای 60% را آغاز کرد، چیزی که بلندترین درجه غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران خوانده می‌شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم در گزارش مرور داریم به روزنامه‌های چاپ کابل.
ویسا سرمقاله امروزش را زیر عنوان این جنگ فجیع جنگ افغان کشی است نگاشته است. روزنامه نوشته که چهره غیر اسلامی و غیر انسانی جنگ روان در افغانستان بیش از پیش نمایان می شود و بمگذاری دیروز در پل علم لوگر که سبب کشته شدن شمار زیاد غیر نظامیان شد و روزه افطار آنان را به خون آغشته کرد گواه خوب بر این ادعا است. نویسنده در ادامه نوشته که اگر ادعا شود که انفجار در برابر پلیس محلی انجام شده است، اما با در نظر داشت تلفات غیر نظامیان می توان گفت که این یک جنگ بدبخت و غیر انسانی است که هر روز فرزندان توانمند و منابع انسانی ارزشمندی را از مردم افغانستان می گیرد و آنها را نابود می کند. این سرمقاله چند پرسش را در پیوند با مشروعیت جنگ طالبان از این گروه مطرح کرده است و در ادامه نوشته است از روزی که طالبان با آمریکایی ها صلح کردند و به جنگ در برابر خواهران و برادران افغان خود ادامه دادند، ثابت کردند که آنها یکی از طرف‌های افغان‌کشی و قصاوت در این جنگ هستند. چگونه میتوان آن را جهاد نامید؟ چگونه میتوان آن را جنگ آزادی با اشغالگران نامید که به اصطلاح این گروه با کفار آنها آتش بس، اما برادر روزدار مسلمان و خواهر محجبه خود را با بی‌رحمی بکشد و به جنگ در برابر آنها ادامه دهد؟ در پایان مقاله نویس تاکید دارد که هم دولت و هم طالبان بدانند که در این جنگ هیچ برنده وجود ندارد. روزنامه هیواد می نویسد که آتش بس و صلح بزرگترین خواست مشروع مردم افغانستان است. این سرمقاله نویس نوشته افغانستان یک کشور اسلامی است، بیش از 99% مردم آن مسلمان هستند و بر بنیاد اصول اسلامی زندگی می کنند. قوانین و شرعیت اسلامی پایه و بنیاد زندگی مردم این کشور است. این مردم مصروف ادای رکن مهم اسلام روزه‌دار هستند و اینجا هیچ استدلال دیگری وجود ندارد که افغان‌ها زیر نام‌های مختلف کشته شوند. نویسنده مقاله ادعا می کند که جنگ برای کشته شدن افغان‌ها از سوی پاکستان انجام می شود و مقام‌های پاکستانی این جنگ را رهبری می کنند.
ده سال قبل از امروز نیروهای خاص آمریکا بر یک ساختمان در ایبت آباد پاکستان در دل شب حمله کردند و اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را کشتند. مقامات آمریکا چند سال بعد از این واقعه گفتند که این شبکه در افغانستان و پاکستان سرکوب شده است. اگرچه اسلام آباد هم گفته که القاعده متلاشی شده، ولی اردوی پاکستان باز هم گهگاه از قتل اعضای شبکه القاعده در عملیات خبر می‌دهد. اما شبکه القاعده 10 سال بعد از کشته شدن بن لادن در چه شکل و قوت در منطقه وجود دارد و در حالی که آمریکا سربازان خود را از افغانستان خارج می‌کند، آیا القاعده باز هم می‌تواند افغانستان و پاکستان را تهدید کند؟ پاسخ این سوال را در گزارشی که با صدای بارک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا آغاز می شود می شنوید.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in a bottom.
این یک بخش از سخنرانی بارک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا است که 10 سال قبل هنگام کشته شدن اسامه بن لادن ایراد کرد. بارک اوباما به تاریخ 2 می سال 2011 میلادی کشته شدن بن لادن در عملیات در ایبت آباد را اعلان کرد. رهبری ملکی و نظامی آن زمان پاکستان عملیات نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را نکوهش کرد که به دنبال آن روابط واشنگتن و اسلام آباد برای مدت تیره شد. این درست زمانی بود که نیروهای آمریکا رهبران شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان و دیگر شبه نظامیان داخلی و خارجی را در مناطق قبایل هدف قرار می‌دادند. بروس ریدل، تحقیق کننده امور استخباراتی و امنیتی در انستیتوت بروکینگز در آمریکا و مأمور سابق CIA، اداره استخبارات مرکزی این کشور، در یک مقاله خود در سال 2019 نوشت که رئیس جمهور سابق باراک اوباما در سال 2009 در استراتژی خود درباره افغانستان و پاکستان به شکست دادن به شبکه القاعده در پاکستان اولویت داد و حملات تیاره‌های بدون سرنشین را شدت بخشید. آقای ریدل می افزاید که آمریکا 4 سال بعد از کشته شدن بن لادن، یعنی تا سال 2015، توانست که هسته مرکزی شبکه القاعده را متلاشی و پراگنده سازد. اما سوال اینجاست که شبکه القاعده 10 سال بعد از کشته شدن بن لادن به چه شکل در افغانستان و پاکستان وجود دارد و از چه توانایی برخوردار است؟ عبدالباسط، تحقیق کننده امور تروریسم در بخش مطالعات بین المللی در پوهنتون تکنیکی نینگ در سنگاپور است. او با بروس ریدل هم نظر است و می گوید که اقدامات نظامی در برابر شبکه القاعده در 10 سال گذشته مؤثر بوده است.
این گروه در شکل یک سازمان بسیار ضعیف است، اما سبب صرف کشته شدن بن لادن نیست، بلکه همه اعضای رهبری القاعده در حملات تیاره‌های بدون سرنشین و نیروهای خاص کشته شدند. پس شبکه القاعده در شکل یک سازمان بسیار ضعیف است، خلای رهبری دارد و کدام رهبر مؤثر ندارد. ولی حرف دوم این است که نسبت به شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان، شعبه های این شبکه در مناطق دیگر جهان فعال ترند.
حکمت الله اعظمی، معاون رئیس انستیتوت صلح و جنگ در افغانستان، میگوید القاعده با نزای رهبری روبرو بوده و این شبکه بسیار ضعیف شده، ولی در افغانستان، پاکستان و جنوب شرق آسیا همکاران محلی دارد که میتواند از طریق آنها دست به حملات بزند.
یو گروپ چې پیدا شید د ختمیدل لمنځ وړل کلی شکل باندې ده.
وخت کې یو گروه ایجاد شوه، از بین بردن اون به شکل نهایی بسیار دشوار است. تعداد بسیار اندکی از گروه ها به شکل کلی و کاملا از بین برده شدند. القاعده بعد از مرگ اسامه بن لادن با مشکل رهبری روبرو است و شک نیست که آنها بر سر رهبری نزاع دارند که چه کسی رهبر باشد. تحلیل من این است که در افغانستان به خصوص رهبران خارجی آنها کم شدند و از افغانستان خارج شدند، مگر همکاران افغان، پاکستانی و همکاران آنها از دیگر کشورها هنوز هم فعالند. پس به نظر من القاعده مطلقاً از بین نرفته است، هنوز هم توانایی حملات را دارد.
اما حکومت پاکستان برعکس نظر کارشناسان میگوید که در 10 سال گذشته همه گروه های مسلح به شمول القاعده را از بین برده است. تورن جنرال بابور افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، به تاریخ 11 جنوری به خبرنگاران در راولپیندی گفت که هیچ گروه تروریستی اکنون در پاکستان به شکل سازمان وجود ندارد. او افزود که پاکستان در 2 دهه گذشته شبکه القاعده را سرکوب کرد.
پاکستان در 20 سال گذشته یک جنگ پیروزمندانه در برابر شبکه القاعده داشت.
و خود را چون یک کشور مسئول و متعهد ثابت کرد. در میدان عمل با بیش از 1200 عملیات هر گونه سازمان دهشت افغانی را متلاشی کردیم و بیش از 18000 تروریست را کشتیم. از لحاظ قانون نیز برای ریشه‌کن ساختن تروریسم و تندروی نه تنها این که قوانین ساخته شد، بلکه با یک عملکرد جامع در برابر این سازمان‌ها اقدام صورت گرفت. ضمن تلاش‌های بین‌المللی بیش از 1100 عضو القاعده را یا کشتیم و یا بازداشت کردیم و با بیش از 70 کشور معلومات استخباراتی شریک کردیم.
اما گزارش سال 2020 مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی در اسلام آباد نشان می‌دهد که نیروهای پاکستانی هنوز هم هر از گاهی در برابر افراد مظنون شبکه القاعده عملیات می‌کنند. گزارش می افزاید که در عملیات سال گذشته نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق مختلف کشور سه عضو شبکه القاعده و اعضای جناح این گروه در جنوب شرق آسیا کشته و 9 تن دیگر دستگیر شدند. دکتر شهریار خان استاد روابط بین المللی در پوهنتون اقرا در اسلام آباد به این باور است که شبکه القاعده اکنون نه به شکل یک گروه نظامی بلکه به عنوان یک سازمان فکری در منطقه حضور دارد.
در شکل یک تنظیم فکری موجود است. روی تنظیم ها و گروه های دیگر اثر دارد و با آنها الهام می بخشد، ولی خود چون گذشته فعال نیست. القاعده با خطری که در گذشته داشت باقی نمانده است، ولی به هر حال ما گفته نمی توانیم که خطر القاعده به صورت نهایی از بین رفته است.
اما حکومت امریکا می گوید که در نتیجه مبارزه این کشور در برابر تروریسم در افغانستان، شبکه القاعده اکنون نمی تواند کدام تهدید بزرگ به منطقه متوجه سازد. رئیس جمهور امریکا ماه گذشته اعلان کرد که با منتفی شدن تهدید القاعده این کشور همه نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند. او دو هفته بعد از این اعلان و در سخنرانی چند روز پیش خود با کانگرس روی موضع‌گیری خود یک بار دیگر تاکید کرد.
ما به خاطر تروریستانی که در 11 سپتامبر بر ما حمله کردند به افغانستان رفتیم. ما با اسامه بن لادن تصفیه حساب کردیم و تهدید شبکه القاعده در افغانستان را کاهش دادیم. بعد از قربانی و فداکاری ها در 20 سال گذشته، اکنون وقت آن فرا رسیده که نیروهای خود را به خانه بیاوریم.
بایدن افزود که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی اکنون در مناطق چون یمن، سوریه، سومالیا و دیگر کشورهای شرق میانه فعالند. اما اعلان رئیس جمهور بایدن برخی از رهبران نظامی و کارشناسان این کشور را نگران ساخت. جنرال کنت مکنزی، یک تن از نظامیان ارشد آمریکا در شرق میانه، به تاریخ 22 اپریل گذشته هنگام صحبت در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا درباره توانایی نیروهای افغان در حفاظت مناطق زیر کنترل خود بعد از خروج نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرد. کارشناسان به این باورند که طالبان هنوز هم با شبکه القاعده روابط دارند. این اتهام است که برخی مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا و مقامات افغان نیز وارد کردند، اما طالبان میگویند که به توافقنامه سال گذشته در قطر متعهدند و اجازه نخواهند داد که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده کنند. اما عبدالباسط، کارشناس پوهنتون تکنیکی نینگ در سنگاپور، میگوید که طالبان رابط خود را با شبکه القاعده قطع نمی‌کنند، لذا او نگران است که با خروج قوای بین‌المللی از افغانستان، شبکه القاعده این کشور و پاکستان را می‌تواند تهدید کند.
اگر آنها روابط خود را با القاعده قطع می‌کردند، این کار را باید تاکنون می‌کردند. شما به توافقنامه آمریکا و طالبان نگاه کنید. طالبان با آمریکا وعده کردند که از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش حمله مانند 11 سپتامبر صورت نخواهد گرفت. به عبارت دیگر، خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. طالبان این ضمانت را به آمریکا دادند، ولی در هیچ جای ذکر نشده که طالبان روابط خود را با القاعده قطع خواهند کرد. القاعده در جاهای دیگر نیرومند است. پس اگر هسته مرکزی این گروه جناح‌های خود در جاهای دیگر جهان را به گونه استراتژیک می‌تواند راهنمایی کند، کافی است و به کدام تشکیل نظامی نیرومند در این منطقه ضرورت ندارد.
حکمت الله اعظمی، معاون رئیس انستیتوت صلح و جنگ در افغانستان، نیز نظر مشابهی دارد. او میگوید که گروه‌های مختلف در افغانستان فعالند که مبارزه همزمان در برابر آنها برای نیروهای دولت افغانستان دشوار است.
افغان ځواکونه په ډېره میړانه باندې د نړیوال تروریسم پر وړاندې جنګي چې په القاعده یو برخه
نیروهای افغان با بسیار دلیری در برابر
خبر تروریسم بین المللی به شمول القاعده می رزمند، ولی جنگ همزمان نیروهای امنیتی افغانستان در چندین جبهه این را دشوار می سازد که ما بتوانیم همه تهدیدات را که به ما متوجه است به گونه کامل از بین ببریم. من فکر می کنم که خروج امریکا قبل از 11 سپتامبر بسیار قبل از وقت خواهد بود. گروه های چون القاعده فعالتر خواهند شد.
ولی حکومت افغانستان می گوید که نیروهای ملی امنیتی توانایی کامل حفاظت کشور را دارند. رئیس جمهور اشرف غنی 2 هفته پیش تأکید کرد که نظامیان افغان امور خود را به گونه درست به پیش می برند. او گفت که 20 سال پیش 99% امور نظامی به دست خارجیان بود، ولی اکنون نظامیان افغان همه عملیات را خود به پیش می برند. دکتر شهریار خان استاد پوهنتون اقرا در اسلام آباد می گوید که برای از بین بردن گروه های